Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin al-hudatil mahdiyyin al-muntajabin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظیما. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره نساء را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه گفتگوهای پیشین آیه 95 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این مبحث مورد گفتگو قرار میگیرد. در مقدمه این آیه بازگو کردیم چون زمینه جهاد و حرکت در راه خدا و فی سبیل الله بود، شاید جایگاه این نکته کاملا محرز و روشن است که خداوند باید رتبه و مرتبه کسانی که در این وادی گام می نهند بازگو کند و در کنار این یادمان این چنینی یه نکات و ویژگی های خاصی هم تذکر داده می شود. در ابتدای ورود به بحث این آیه دیشب در قسمت انتهایی مباحث گفته شد که فرمود لا یستوی القاعدون من المؤمنین. بازگو کردیم که چیزهایی است در قرآن و در اسلام که تساوی انسانها رو به هم میزند، برابری رو در بین انسانها زیر سوال میبرد و ایجاد تفاضل می کند و تفصیل بین انسان ها ایجاد می شود که در صدر ایمان است بدون هیچ تردید. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. آیا می شود کسی که ایمان دارد و اون که ندارد یکی باشد؟ خداوند تساوی بین دو انسان مؤمن و غیر مؤمن رو در نزد خودش و معیارهای الهی به هم می زند. این مسلم و روشن است. ابتداءً ایمان، گروه غیر مؤمن سوء مؤمنان این طرف. هنگامی که خود این جماعت و گروه مؤمنان رو بررسی میکنیم در میان اهل ایمان هم اشاره کردم از باب این که اشتباه ذهنی نرود بازگو میکنم مجدد که تمام آدمیان در هر مرتبه از ایمان باشند یا عدم ایمان در قبال قانون خداوند یکسانند. در اینجا برابری مطلق است. هیچ امتیاز و رانت ویژه‌ای در قبال قانون خدا نه به نبی میدهد، نه به وصی میدهد، نه به ولی. تمام انسان ها در قبال مقررات و قواعد خلقت و قوانین الهی یکسانند در طاعت و معصیت، در حسن و عقوب و همه اون قوانین خداوندی و حکمهای الهی. آنچه میگوییم بعد از بحث در پیشگاه قانون ایستادن است که تفاوتی در این جهت نیست. نه، جایگاه داشتن انسانها به دلیل اعمالشون به امتیاز یافتن در نزد خداوند در جهان آخرت و امتیازهایی که به تبع اون در دنیا، حرمتها، کرامتهایی که در دنیا داده میشود به آدمیان. در میان مؤمنین گفته شد سه ویژگی است که تفاضل رو به هم میزند و انسانها رو در رتبه بندی ها و درجات خاصی قرار میدهد. توضیح دادیم تقواست، علم است و جهاد است. این سه ویژگی رو در قرآن میبینیم که دارندگان رو با دیگران تفاوت جایگاه در نزد خدا دارند و طبعا امتیازاتی دارند. این های حرمت ها و کرامت های ویژه‌ای دارند. حقیقتاً این نکات رو هرچند خداوند سبحان ابتداءً به حضرت خود نسبت می‌دهد، اما می‌دانیم اینها یه معیارهای رشد اشتباهی است. در جامعه‌ای که اکرم و صاحبان کرامت اهل تقوا باشند، در جامعه‌ای که متقین جایگاه ویژه‌ای داشته باشند، این جامعه رشد به سوی تقوا دارد. در جامعه‌ای که اهل تقوا جایگاهی نداشته باشند، خریداری نداشته باشند، بی‌رونقی بازار تقوا را ایجاد می‌کند. اجتماعی که برای علم و موقعیت عالم حرمتی قائل نباشند، عالم پرور نیستند. رشد و توسعه علمی در این اجتماع به حداقل میرسد. اما جامعه‌ای که برای مقام علم و عالم حرمت و بهایی مینهند، زمین ساز و بسترساز ترقی و تعالی علمی خواهند شد. این بسیار مشخص است. همینطور در جد و جهد و جهاد، هنگامی که در یه اجتماع اونها که نشستند و ایستادند، اونها که میپویند و میپایند، با اونها که با کسالت و سستی حرکت و رفتار میکنند یه جایگاه داشته باشند، مگر این جامعه تکاپو، مگر پویایی میفهمد اونگاه، رشدی و توسعی در این جهت مییابد؟ خیر. اگر این سنت خدا سنتی است که خدا میگوید که آدمیان هم به این سنت عمل کنند و تن دهند و بپذیرند این تفاضلی که حضرت باری تعالی مطرح میکند و بازگو میفرماید. خب در این میان الان یکی از این سه مورد رو این آیه شریف بازگو میکند. خواندیم که مساوی نیستند. القاعدون، اشاره شد که مراد از قعود در اینجا همون نشستن و بیتفاوتی است. حرکت و تحرک و جویایی رو از کف دادن است در راه خدا. القاعدون من المؤمنین، البته ما به غیر مؤمنان گفتیم، ارزی نیست، اینجا بحث مؤمنان و مخاطبان و قرآن و مسلمانان. اما در این حال این کسانی که نشستن گاه عذر برای نشستن دارند و العذر عند کرام الناس مقبول، عذر همیشه جایگاه خود رو در نزد بخردان عاقلان و در نزد خدای حکیم هم دارد مسلم. عذر چیست اینجا؟ اول ضرر، اونها که زیان و ضرر و مشکلی در وجودشون دارن، به علت اینکه اینها کند حرکت میکنن، بر نمیخیزن، فریادی نمیزنن، حرکتی نمیکنن، دین است که نمیتوانن. لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. اینها معافیت از رزم دارند، اینها مشکلات اینچنینی دارند و مقبول است. هر که بامش بیش برفش بیشتر اینجا هم حاکمیت می کند. فرمود اینها خیر، مراد اون کسانی است که توان دارند اما تحرک ندارند. اونها که ادراک دارند اما عمل به این ادراکشون نمی کنند. یکسان نیستند این قاعدون و مجاهدون فی سبیل الله. من استدعا می کنم که التفات بفرمایند عزیزان. از ابتدای این آیه تا پایان این آیه که سه خط است، سه خط و خورده است، سه خط و نیم است، این آیه سه مرتبه خداوند سبحان کلمه والمجاهدون و المجاهدون رو به کار میبرد تو یک آیه کوتاه. یعنی کلید واژه این آیه همین کلمه است، واژه المجاهدون، جمع مجاهد. اصراری است که خداوند این کلمه رو تکرار کند تو این آیه و به رخ بکشد موقعیت و جایگاه مجاهدان را. فرمود والمجاهدون، توضیح دادیم که مجاهد از ماده جد و جهد، جهد و جهد، یعنی تمام توش و توان رو به کار بستن، تمام سرمایه رو اجرایی و عملی کردن، به تعبیر اهل لغت استفراغ الوسع میشه اجتهاد و جهد، یعنی تمام توان رو به کار بستن، استفاده کردن از همه ظرفیت های وجودی بفرمایید. و مجاهدون، اونها که چنین عمل میکنند، فی سبیل الله، یعنی این توان و توش رو کجا مصرف میکنند؟ در راه خداوند، فی سبیل الله. با چه چیزی به جهاد میپردازند؟ به اموالهم و انفسهم، با مال و جانشون. اشاره کردیم خدمت بزرگواران که ما وقتی مفهوم جهاد رو مطرح میکنیم همیشه دو جهاد مطرح میشود در اسلام، جهاد اصغر و جهاد اکبر. هر دو جهاد است، یعنی جهادی که در درون است و جهادی که در برون است. بله، ما از باب به اصطلاح محاسبات ظاهری که وقتی نگاه میکنیم حقیقتا جایگاه جهاد اصغر یعنی مبارزه و دفاع از حق و حقیقت، اقامه عدل از انسانهای مظلوم رو به ظاهر پررنگتر میبینیم، اما این تعبیر نبی مکرم از که اون جهاد درونی را پیامبر فرمود شما بازگشته اید از جهاد اصغر، اما و بقیه علیکم جهاد الاکبر، شما که پیروزمندان از این غزوه آمده اید به یاران خیش فرمود بدانید که باقی است بر شما جهاد اکبر. اون حکایتی که از ایازی نقل می کند مولوی، حکایت عجیبی است که بالاخره این پهلوانی بود و عرض به خدمت و نام‌آوری بود و به جهاد می رفت و به مبارزه می رفت و یه وقتی خب دیگه حالا دوران جنگ تمام شد و این هم بیشتر به مسائل درونی و معرفتی و به تعبیر آقایان پرداخت، به این مسائل خودسازی و تهذیب و جهاد درونی رو شروع کرد، یه مزه‌هایی دید و یه سیر و سلوکی رو آغاز کرد و یک بار منادی داد برای جهاد فی سبیل الله و برای جهاد اصغر به تعبیری. خب این دیگه گفت که حالا بریم و عرض به خدمتون مبارزه کنیم و چنان. من اینو فقط به عنوان استفاده یه نکتش دارم میگم، نه اینکه تایید یا تکذیب کنم، نه فقط دارم برای استفاده یه نکتش میگم. یک مرتبه وقتی که به اینجا رسید دیگه هیجان آمد و حرکت و شیر مردان خدا حمله کنید و این برخواست که بیاید به میدان نبرد، یک بار نشست گفت این که الان تو داری میری به طرف میدان نبرد این برای خدا نیست، این برای این است که نام تو در کوی شهیدان ثبت شود، این برای آن است که امتیاز این چنینی بگیری، این نفس تو از این تهذیبی که تو الان براش داری خسته شده، میخواد بگریزد و میخواهد یک باره برود. چرا الان به میدان میروی و تیری بر گلوی مقبلی میآید به تعبیر مولوی و بر خاک میفتی و به شهادت میرسی، اما الان تو ساعت ساعت داری نفست رو شهید میکنی، روز به روز داری با این نفس مبارزه میکنی. جاهدو احواءکم کما تجاهدون اعداءکم، تو لحظه لحظه داری جهاد درونی میکنی، این نفس تو میخواد از این جهاد فرار کند برد یک بار کشته بشه به شهادت برسه، اما تو داری روز و شب شهیدش میکنی، خسته شده از این شهادت مستمر، لذا یک بار شهادت را ترجیح داده است. خب این یه رازیست تو این قضیه که پیامبر مکرم چنین تعبیری رو بازگو می فهمن. هر دو جهاد است و فی سبیل الله، اولی بقای دین خداست، دومی بقای متدینان و فرهنگ دین در درون انسانها و عبودیت و بندگی خداوند. به هر حال مجاهده فی سبیل الله، چه حرکت درونی چه حرکت برونی، لازمه این مجاهده به جد و جهد پرداختن. به چه چیزی؟ به اموالهم و انفسهم. اون ابزاری که این جهاد رو عینی می کند خداوند سبحان مال و جان مطرح می کند عزیزان. خب این ابتدا آیه مسلم مربوط به جهاد بیرونی است، همین جهاد خارجی است و مقابله در راه خدا. من این تعمدی رو شاید عزیزان حس کردن بیشتر در این جهت بود و شاید علت همین مباحثی است که گاه این سو اون سو مطرح میشه که اون شب اشاره میکردم. بالاخره این مفهوم جهاد یه مفهوم عجیبی است در قرآن و اسلام. کیان و بقاء اسلام به این مفهوم بوده است عزیزان. دو واژه که الان این رو میگیم، فردا شب اون دومی رو، اگر امروز دین خدا باقی است از برکت این دو واژه بوده است، یکی جهاد است و دیگری هجرت. فردا شب بحث هجرت رو داریم خدمت عزیزان. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرة و سعة. میرسیم فردا شب انشاءالله مفصل بحث هجرت رو مطرح میکنم. اصلا بقاء دین و معرفت دینی زیربنای اون این دو حرکت بوده است. جهاد در فضای توانمندی و تلاش، اونجا که نمیتوانی هجرت. این دو مفهوم پیوسته و تنیده در هم اون اس و اساس بقاء دین رو تشکیل داده است. پس اصلا خود این جهاد و فی سبیل الله که گفتیم عنوان فی سبیل الله که وقتی گفته میشه گاه یعنی جهاد، تأکیدی که عرض کردم چندین بار گفته شد، باز هم عرض میکنم که جهاد فلسفه و بنیادی که زیر بنای اون رو تشکیل میدهد اقامه عدل، بقاء دین خدا، نجات مظلومان و زدودن پلشتی ها و تیرگی ها. هیچ انگیزه دیگه در پس جهاد وجود نداره در اسلام. که تمام این هم چه سبیل الله، نه کشور گشایی است، نه نام است، نه نان است، نه افتخار ملی است، اینها تو جهاد اسلامی نیست. اونجا هست سبیل الله هست و اقامه عدل است و گسترش حقایق الهی و مبارزه از انسانها، دفاع از انسانهای مظلوم و نجات در چنگال اسارت بودگان و آزادگی و آزادی انسانها. خب حالا قرآن فرمود ابزارین، اونی که دم دست دارید میتونید باش جهاد کنید، مسلمانان چیست؟ با دو چیز جهاد میکنید، یا به مالتون یا به جانتون. همیشه در این آیات ابتداعاً مال رو خداوند مطرح میکند، اول مال میاد بعد نفس و جان میاد، ترتیب منطقی هم همین است. یعنی ابتداعاً انسان ها از سرمایه های خودشون استفاده میکنن، از اموالشون بهره برداری میکنن، اونگاه اگر نیاز به جان بود بالاترین سرمایه رو به صحنه میاریم. بالاترین سرمایه وجودی ما این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم بی کنم، جان رو به صحنه میآوریم و تقدیم میکنیم. لذا اول مال رو خداوند مطرح میکنه، جهاد به مال، با سرمایه مال به صحنه آمدن و بخل در این جهت نداشتن. البته یه نکته لطیف تفسیری داریم، دریغم میاد نگم، فقط یک جای این عکس شده، خداوند اول مال رو نگفته، اول جان رو گفته است، اول انفس رو گفته است، بعد اموال رو. اونم جایی است که در مجاهده فی سبیل الله بحث خرید و فروش مطرح میشه و خدا مشتری میشود. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. وقتی خدا خریدار میشود، خدا از بالا شروع میکند. خدا اول جنس عالی میخرد، اول نفس رو میخرد، بعد مال رو میخرد. وقتی که مشتری است، مشتری من خدای است و مرا، میکشد بالا که الله اشترا، مشتری من خدای ذوالجلال، خونبهای من خدای ذوالجلال، خونبهای خود خورم کسب حلال. اینجا دیگه خدا از نفس شروع میکند و اعلا اعلا میخرد. فرمود به اموالهم و انفسهم. خب این حقیقت و واقعیت مسلمی است. من خیلی مایلم این جمله رو عامیانه بگم محضر مبارک دوستان. هر آنچه ما در زندگی عزیزان، سروران بزرگوار، درآمدها و اکتسابی که داریم از اموالمون صرف خودمون میکنیم، یعنی صرف وجودمون، زندگیمون، فرزندمون، عائلمون، لذتمون، خوردنمون، نوشیدنمون و پوشیدنمون، بدونید همینجا در دنیا باقی میماند. هر آنچه از این اموال صرف اینها میکنیم، تا الان بالاخره این هزینه هایی که زندگی رو باش پرداختید و ساختیم، همه اینها رو همینجا ما خرجش کردیم و هزینش کردیم. اما یک مال است که اون مال اینجا نمیماند، یک حساب است که اینجا متوقف نمیشه، پیش از ما حرکت میکند و میرود و عهد دنیا نیست اون مال دنیا، و اون مالی است که در مجاهده فی سبیل الله انسان صرف میکند. اون نمیماند، اون صرف ما نمیشه. یعنی ما تمام اموال و سرمایه هایی که برای خودمون هزینه میکنیم به بیانی از دست دادیم، تنها مالی که از دست ندادیم آن است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هرچه عندکم است برای خودمون صرف شده است، ینفد، رفت، تموم شد. اما اونی که دادیم به حضرت او، در سبیل او و در مسیر او هزینه شد، به بقاء الهی اون مال باقی است و اون سرمایه اصلی ما خواهد بود برای آتیه ای که پیش رو داریم. و این اهمیت رو در این جهت بیشتر می کند و حقیقتا دیگه اینجا در هیچ کدام از این آیات هم وقتی بررسی می کنید، در قرآن یک جا ندارید که خداوند سبحان رو کمیت انگشت بگذارد، یعنی بگوید به پوند است و دلار است و تومان است و ریال است و قران است و عباسی یا فلان، کم است یا زیاد، یه صفر است و صد صفر است، اصلا حرفا نیست. اصلا و ابدا کمیت هم در اینجا مطرح نیست. یعنی در بحث مجاهده به مال به هیچ وجه من الوجوه کمیت ها کارایی ندارد. آنچه مهم است خلص العمل، یک فک قلیلا فان الناقد بصیر بصیر، کمی است که خلوص در اون باشد، زیادی است که خلوص در اون باشد. آنی که مهم است چنین چیزی است. اصلا بحث کمیت هم در اینجاها مطرح نمیشه که کسی بگوید من که ندارم، من که دارم، من که این چنین است، من که اون چنان است. نخیر، خداوند همه بندگانش رو مورد خطاب قرار میده. در هر شرایط و موقعیت مالی و اجتماعی که هستن این سرمایه رو دارن، کم و اون و بیش و اون تفاوتی برای خریدار و اون نمی کند. به اموالهم و انفسه مجدد فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. من ناچارم این رو توضیح بدم، حوصله می فرمایید. فرمود قاعدین مساوی نیستن با المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. حالا برای بار دوم فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم چی حذف شد اینجا؟ فی سبیل اللهش حذف شد، اما المجاهدون به اموالهم و انفسهم تکرار شد. خب جهت رو که خدا داد سبیل الله هست، چیز دیگری نیست، اما باز کلمه مجاهد با سرمایه‌ای که باید به اون جهاد کنه به مال و جان مطرح شد. باز مال اومد که تأکید بشه این اموالتون رو بخل نکنید در اموالتون در راه خدا، بدونید جهاد به مال در راه خدا بازگرداندن و تضمین اموال شماست، حتی در زندگی و در دنیا امنیت اجتماعی شما رو می افزاید، موقعیت اقتصادیتون رو حفظ می کند، اگر نگاه مادی هم حتی به صرف مالتون در سبیل الله و راه خدا داشته باشید، حتی این بعدش هم باید در نظر داشته باشید. باز تأکید است. نفس هم باز مجدد گفته میشه. این نفس فقط جان رو فدا کردن نیست، بلکه جان را لحظه لحظه تقدیم کردن است. یعنی این وجود رو صرف کردنه، جوانی را گذاردن است، عمر را در راه خدا گذاردن است. اینم مصداق فی سبیل الله است که جهاد به نفس باشد. فرمود به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. خداوند این مجاهدین رو بر قاعدین و بر اون اهل کسالت و سستی و کندی ترجیح داده است، فضیلت داده است. اینجا فرمود درجتن، درجه به شکل نکره میاد. اینو میدونیم در قواعد عرب هنگامی که یه واژه این رو به شکل نکره با تنوین تنکیر می آورن، در بعضی اوقات برای تحقیره. چی بردن؟ مالون، چیزی بردن و خیلی اهمیت ندارن، اما گاه برای تعظیمه. مثل اینجا درجتن، چه درجهی نمیدونیم، خدا میداند این درجه چیست. آیا اینو میشه براش مقیاس گذاشت، اینو سنجید با یه واحد سنجشی؟ نه، اونی که خدا میگوید درجه، خدا میداند که میزان اون درجه چیست، تا به کجاست، تا کجا میرود این درجه. فرمود درجتن. البته این زیبایی ها و لطافت های رفتار خدا با ما بندگان و انسان ها و عباد اوست عزیزان. الان بحث این بود که این مجاهدین، اینهایی که دین خدا رو روشانشون حفظ میکنن، به علمشون، به قلمشون، به قدمشون، به دماغشون، به خونشون، به شرفشون، به ناموسشون، به مالشون، به جانشون به صحنه میان و تضمین کردن دین خدا را با جهاد و کوششون در راه خدا. اما یه عده‌ای نیومدن اینطور تو صحنه، متدینن، مؤمنند، اما اینطور تو صحنه نیومدن. این مجاهدین و این تلاشگران از انسان‌های معمولی که دارن زندگیشون میکنن، گفت که بالاخره نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم. اونهایی که اینطور دارن، مثلا نه خداوند رعیت نه غلام شهریار، دارن اینطور عمل میکنن و زندگی میکنند، اینها اومدن پایین، مجاهدین رفتن بالا. اما یک بار فرمود و کلن وعد الله الحسنا. نکنه حتی همون بندگان قاعد ما هم دلگیر بشن. کلن وعد الله الحسنا، خدا هر دوشون رو وعده نیک میدهد، خدا به هر دوشون احسانش رو میده. حتی همونهایی که مؤمنند اما قاعدند، اون تکاپو و پویایی رو ندارن، اونقدر جربزه صرف مالشون و وجودشون در راه خدا ندارن، اینها هم که ما مایوسانه با اونها صحبت نمی کنیم به عنوان خدا و خالقشون، به اینها هم وعده حسنا میدهیم، به اینها هم وعده نیک میدیم و کلن وعد الله الحسنا. اما در وعده های الهی و در درجات الهی این خود انسان ها هم که تعیین کنندند. اعمال ماست که جایگاه ما را بالا میبرد، للذین احسنوا الحسنى و زیاده. این کار ماست، بازتاب اون رو میبینیم و اونگاه خداوند میافزاید بر کار ما. پس یه استمالت و دلجویی هم در این حال از قاعدین شد. پس مشخص میشه مراد از این قاعدین بیراه ها نیستند، اونها هم که بالاخره هستن در میدان دین، اما ندارن اون روحیه رو، اون شجاعت رو ندارن، اون روحیه گذشته اقتصادی و مالی رو ندارن. متاسفانه گاهی این حلقه های زنجیر مال هنوز دلهاشون رو به اسارت درآورده است، نمیتونن دل بکنن. هنوز اون به نوعی شاید اون کسالت ها تا حدی در وجودشون هست، مانند دیگران این تکاپو رو ندارن. باز به همونها هم خدا وعده حسنای خودش رو دهند به مقدار کار و تلاش و توانشون به شخصیتشون. اما به عنوان ختام سخن، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. برای بار سوم چه کلمه اومد؟ دیگه اینجا کلمه فقط مجاهدین آمد، دیگه نه فی سبیل اللهش اومد، نه به اموالهم و انفسهم، یعنی تأکید رو خود واژه مجاهدین. فرمود به خداوند فضیلت و برتری داده است جهادگران و کوشش کنندگان، تکاپوگران در راه خودش رو. دیگه اینها رو قبلا گفته است، علل قائدین، بر همین هایی که وعده حسنا به اونها هم دادیم اجر عظیما. اینها دیگه جایگاه فضیلتشون در یه اجر و در یه مرتبه است از سزا و پاداش الهی که عظمت خداوندی در اون جلوه‌گری میکند و خدا میداند با این انسانانش. این که داریم گاهی در باب کشته شدگان فی سبیل الله، لیس، هیچ خوبی نیست الا این که بالاتر از اون خوبی است، تا جایی که اولین قطره خون رو انسان تقدیم میکنه به خدا و این تن بر روی خاک میافتد، بعد ملائکه اینجا کرنش میکنن، دیگه میگن ما چی بگیم، مثل این که دیگه میگن ما با آخر خط رسیدیم. ملائکه الله تواضع کامل میکنن برای صاحب این دم و خون، اون کسی که حاضر شده است بقاء دین رو ایام مناسبت دارد عرض میکنم. گاهی بالاخره در کاوش ها و تحقیق ها و نظریاتی که به هر حال صاحب نظران پیرامون وجود مبارک حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه صاحب ایام و مناسبت ایام مثلا بحث و گفتگو میشه، بالاخره مطالب دیدگاه های محترم قابل توجه در طول تاریخ مخصوصا در این سالهای اخیر صاحب نظران در این مسئله زیاد داشتن و دیدگاه ها زوایای متفاوتی نگاه کردن. اما حقیقت هم اون است عزیزان که وجود مبارک سید الشهدا وجود خودش رو و جان شریفش رو بارها عرض کردم محضر مبارکتون فدای مردم نکرد. امام حسین جانش رو فدای خلق، فدای مردم، فدای مسلمانان نکرد. امام حسین جان شریفش رو پای این مفاهیم نگذاشت. حسین ابن علی به مصداق آیه شریفه عمل کرد. یعنی وجود مبارک سید شهدا می‌داند حقیقت اعلا و برتری از خون خودش وجود دارد و اون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و اصل سبیل الله است، بقاء دین الهی است. و بزله انشاءالله میرسد ایام اربعین و صبح اربعین زیارت رو میخوانید، زیارت اربعین رو. و بزله محجته فیک، خدایا این حسین بزل کرد خون و جان خودش رو در تو، فیک، نه در راه تو، حتی نه سبیلم برداشته شد، فیک، در تو خدایا به تمام معنا. البته از نتایج آن بود که لیستن و زرباد کمل الجهاله، نتیجه آن شد که بسیاری از جهالت ها و ظلمت ها رو از امت اسلام برداشت. پس قصه این است که بالاخره اون حقیقت اعلا و اون حقیقت برتر بقاء وحدت و توحید الهی و لا اله الا الله و شریعت حق و وحدانیت خداوند سبحان است و دیانت. این جان در راه بقاء اون صرف می شود. طبعا از اون سو خدا همون چه می کند و عظمت و بزرگی خیش عمل می کند که اجر عظیم خودش رو به چنین انسان هایی که وجودشون رو، جانشون رو، عمرشون و به شکلهای مختلف در میدان مجاهده می آیند باز پس بر می گرداند و چنین به ایشان معامله می کند. اما باید باز هم گفته بشه درجات من، خیلی لطیفه، این اجر عظیمی که گفته شد درجاتی است از سوی خدا، یعنی پله پله، بالا و بالا. میدونیم ما درج واقعا نمیتونیم مرز تعیین کنیم برای عطای الهی و درجاتی که خداوند به بندگان خودش مطرح. بارها و بارها این سوال را عزیزان مطرح میکنن، یعنی مثلا آیا مثلا در مورد پیامبر، مگر پیامبر نرسیدن به اون جایی که دیگه بگیم مثلا سطح نهایی؟ یعنی آیا پیامبر متوقف شدن؟ رسول خدا بالاتر نمیتواند برود؟ جایی نیست که پیامبر بالاتر بره؟ و قول رب زدنی علما، بگو پیامبر، مرتب بگو علم من رو بیفزا. پس اگر زد نیست هنوز پیامبر میرود. بله، کسی نرسیده است در میان انسان ها به اونجا که پیامبر رسیده است در درجات و مدارج، اما برای پیامبر هم هنوز تا اون مقام متعالی صفات کلیه الهیه لاهوتیت الکبرا هنوز هم مقامات وجود دارد. هنوز هم وقتی شما میگید این ذکر سلام و تحیت و درود رو برای پیامبر میفرستید، آیا برای رسول خدا اثر داره یا نداره این صلات و درود و تحیت شما؟ وقتی میگید شما اللهم صل علی محمد و آل محمد، آیا این درود و تحیت برای پیامبر اثر داره یا نداره؟ ان الله و ملائکته یصلون، فعل مضارع، خدا و ملک مرتب درود و تحیت دارن، این اثر داره یا نداره؟ اثر داره. لغوه، دستور کار لغو که نمیده خداوند. پس این مقامات عجیب است، این درجات، این عشق الهی است، حق لایتناهی است، میتوان رفت. فرمود درجات من و مغفرتا و رحمتا، خداوند درجه میدهد. خب ممکنه کاستی هایی هم باشد، مغفرت هم میدهد به این مجاهدین. اگر احیانا گوشه کسری می پوشاند کاستی های ایشان را و با دیدگاه رحیمانه خیش با این گروه برخورد می کند و رحمتن پوشش می دهشون کامل. و کان الله غفورن رحیما، این برخواسته از مقام غفران و رحمت خداوندی است که چنین دریچه های مغفرت و رحمت رو به روی بندگان خیش می گشاید و باز می کند. خب تا اینجا مشاهده فرمودید که بدین شیوه حضرت باری تعالی مطرح کرد و مقام مجاهدین و جایگاهی جد و جهد و تلاش در راه خدا رو. من عرض میکنم که همه ابعاد این رو در نظر بگیریم. بله، جهاد مستقیم، به جان حرکت کردن، به مال در راه خدا حرکت کردن، و تمام شعوق جهاد رو از آیه شریفه استفاده کنیم. این کام بدن منطقی و درست. به دنبال این اون بحث دوم مطرح میشه، یعنی ابتداعا جهاد، حالا بعد از جهاد. بالاخره نمیتوانم، من نه تلاشی دارم، نه توشی دارم، نه توانی دارم که بخواهم این وضعیت موجود رو تغییر بدم، بتوانم بیستم، مقابله کنم، مبارزه کنم، این محیط رو بسازم. حالا اینجا باب دوم مطرح میشه. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. عجيب است، نکته های غریبی رو در این آیه وجود دارد که مطرح میشه. اما قبل از این که من وارد این آیه بشم که یه مقداری سیر بحث عوض میشه دیگه، حالا بالاخره گاهی هم بعض از کلمات وجود و مبارک امیرالمؤمنین لحن و حال هوای غریبی داره. خب امیدواریم که خداوند این توفیق رو به هممون بده که یه مقداری با این خمخانه معرفت علوی بیشتر صفایی کنیم و مرتبط باشیم و یه قدری بیشتری نهج البلاغه دستمون بیاد، بیشتر سر رو در لاک خطب و نامه ها و کلمات قصار مولا فرو ببریم، یه مقداری با هوا و نغمه های علوی بیشتر دمساز باشیم. البته بعضی از این خطبه ها وقتی انسان میخواند دیگه آدمی رو رها نمی کند، خدا میداند زنجیری میشه که انسان رو به بند میکشه سخنان امیرالمؤمنین با اون حال هوایی و جذبه‌ای که در کلمات مولا دیده می شود. یه شبی خدمت دوستان بالاخره در بین بحث حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد و گرفتیم و یه خطبه 182 رو خوندیم، اما اینی که الان می خونم خطبه 121 از خطبه امیرالمؤمنین. عجیب این خطبه هم که یه گوشه‌ای به این بحث دارد. من بهانه‌ای می جویم که بیشتر منور کنم محفل رو به نور انوار کلام مولا. وقت قام علیه رجلون بعد از اون شب سهمگین، اینو سید رضی میگه، بعد لیلت الحریر، بعد از اون شبی که بسیار سخت و دشوار بود، شب و اونچنانی سخت سفین، قد قام علیه رجلون من اصحابه، یک کسی بلند شد از تو اصحاب صبحش، و نهی تنها ان الحکومه ثم امر تنابه، تو به ما گفتی حاکمیت قبول نکنیم علی، باز الان امر به حاکمیت میکنی، تن به حاکمیت دادی، حکمیت دادی. فلم ندره ایال امره این عرشد چکار کنیم؟ فصفق علیه السلام اهدا یده علال اخرى، امیر المومن دست رو کوبیدن رو این دست دیگه شون، دست رو کوبیدن رو دست دیگه شون. ثم قال هازا جزا و من ترکل اقده، این نتیجه کسانیست که پیمانشون رو با حقیقت می شکنند، وفاداری با ولی خدا ندارن، شمشیر رو سر ولی خدا میگیرن، ولا حکم الا لله میگن. اما والله لو انی حین امرتکم بهی حملتکم علی المکروه الذی یجعل الله فیه خیر، به خدا قسم اگر من شما رو امر میکنم به چیزی، حمل میکنم و وادار میکنم بر چیزی که مکروه برای شما متاسفانه، و حال اینکه خدا در اون خیر شما رو قرار داد. فإن استقمتم هديتكم، مقاومت میکنید کمکتون میکنم راست بشید درست بیاد. و این وججتم قوعتكم، قومتكم کج میشید صافتون میکنم، من به چه شیوهی با شما رفتار کنم. و این ابیتم تدارکتم، ابا میکنید باز من تحمل میکنم. لکانت الوثقا ولکن بمن و الی من، با کی من طرفم، با چه شیوهی من دارم رفتار میکنم و تحمل میکنم شما رو. اريد ان اداویه بکن و انتم دایی، تصمیم میگیرم، اراده مینه که شما رو درمان کنم، اما میدونید درد خود من شمایید. عجیبه این جمله، یه بار دیگه بخونم. اريد ان اداویه بکن، تصمیم میگیرم شما رو درمان کنم دوستانم، اما بهتون بگم و انتم دایی، شما عین دردید برای من. چطور میتونه یک امیر، یک خلیفه، این چه وضعیتی اطرافش پیش میاد که اینطور بگه و انتم دایی، شما درد منید، شما درد منید. کناقش شوکه به شوکه، کسی میخواهد با خار با خار مقابله کند. و هو یعلم ان و هو یعلم ان زل اهام اهام، میدوند که این کجی و معوجیش با خودی است. اللهم قد ملت اتباع حازد داء دوی، خدایا دیگه طبیبان از این مداوای این درد کم آوردن، یعنی دیگه توان من علی هم به پایان رسیده است در این برخورد. و کلت نزعه به اشتان رکی، دیگه مثل این که دیگه ناتوان شده است دست توان منده من که بخوام بکشم بالا شما رو از این وضعیت. این القوم، حالا مراد برای اینجا خونده یه مرتبه، این مثل همون خطبه 182 است، این القوم کجان، کجان اون کسانی که الذین دعوا الی الاسلام، اینا وقتی خونده میشن و دعوت میشن به اسلام، فقبلوه با تمام وجود میگن ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا، به تمام وجودشون میان به طرف خدا. و قرأ القرآن فأحکموه، و بعد که میان شروع کنن میرن در دل قرآن فرو میرن، میخوانن محکم میکنن آیات اون رو در وجودشون و در زندگی خودشون. ها و هیجو الی الجهاد، و وقتی اینها به تحرک داده میشن، بهشون نغمه های حرکت و جهاد در راه خدا ساز میشود. عجیب تعبیره، ببینید اینها تعابیریه که اینها جز امیرالمومنین نمیتونه این تعابیر رو بگه. فوله هو
وقتی بهشون میگه اینا به وله در میان، یعنی مثل این هست که دیگه بالاخره اینا دارن به دیدار معشوق میروند، اینا عاشقی هم که وقتی بهشون این جمله گفته میشه اینا یه شور و شعفی دارن که آغوش باز کردن با یه وله. واله همچی؟ حیران، شیدا. اینا یه شیدایی دارن وقتی این شیبه بهشون صحبت میشه. فولهو وله لقاه الى اولادها. در میان عرب این سنت بوده، شاید من خیلی آشنا نیستم، نمیدونم، این تجربه نکردیم ما اینو. مثل این که در بین حیوانات شتر با همه درشتی که دارن نسبت به شتر بچهش رأفت بیشتری داره. اینو ضرب المثل همیشه اینجا مثلا است. لقاه یعنی شتری که زاییده است. اینها وقتی صداشون میزنن برای حرکت در راه خدا، مانند شتر ماده‌ای که از فرزند خودش فاصله گرفته بچه‌شو میبینه میشتابه به سوی بچه‌ش، اینا میشتابن به سوی اونجا که دین خدا حاجت به تلاش دارد، به جهد دارد، به جهاد دارد. و سلب و سیوف اقمادا، اگر لازم بود گلاف‌ها رو اونچنان اوریان میکنن. و اخذو به اطراف الارض زحفا زحفا، جای جای زمین اگر حاجت باشد و وظیفه باشد میکوبند و حرکت میکنند. و صفا صفا، بعضون هلک و بعضون نجا، آمادگی این دارن که بعضیاشون جان بدن، بعضی ها بمانند. عجیبه، حیفم یاد نخونم اینا رو. لا یبشرون بالاحیا، اونایی که موندن به هم تبریک نمیگن که خوب خوش باد شما که موندید. ولا یعزون عن الموتا، و اونهاشون که میرن نگران نیستن که از دستشون دادند، نه برای ماندن اشتیاقی دارند نه برای رفتن، بلکه اینا مشتاق چی هن؟ مشتاق هم از برای خدا یک شکر بخند. اینا یک شکرخنده حق رو میخواهند. اینا فقط مشتاقن که بدونن اون وله عاشقانه بین خودشون و خدا ایجاد شده است. مرح العیون من البکا، چشمهای اینا فقط یه نگاه که بهشون از اون طرف میشه، ترا اعیانهم تفیض و من الدمع مما عرف، اینا چشمه فیض خداشون عشق. کو از بحر حق بارند خلق، گوهر است و عشق پندارند خلق. خمس البطون، شکم پرستی تو اینها نیست. زبل و شفا و من الدعا، اونچنان میخوانند خدا که این لبهاشون حالت خاصی دارند. صفر الالوان من از سحر، شبشون روزشون بیداری خاص، حالات خاص. او وجوه هم قبرت الخاشعین، اما چهره ها نگاه میکنین چهره های متواضع خاشع، تکبر و غرور و نخبتی در چهره اینها نیست. خوندم که این جمله رو بگم، اولئک اخوانی، به خدا قسم اینها برادرای منن. اولئک اخوانی از صاحب و حرکت. فحق لنا ان نزمع الیهم، حق است بر ما که ما تشنه دیدار اینها باشیم، من علی. و نعز العیدی علی فراقهم، دست به دندان بگذیم وقتی اینها را از دست میدیم و اینها نیستند تو جامعه. ان الشیطان یسنی لکم، بعد ادامه میدن دیگه، حضرت نکاتی دارن که دیگه چند خطی تا پایان خطبه ادامه میدن حضرت. خب اون این اشتیاق عزیزان در تلاش در راه خدا حقیقت ایمان است. اینه که انسان قاعد باشه، کسلی، کندی، سستی، بیمیلی در حرکت در سبیل الله، این متاسفانه نه درجه این می آورد نه درجات من و مغفره و رحمه، و نه این است که بالاخره امیرالمؤمنین دارد شیدایی اشتیاق خودش رو در دیدار چنین انسانهایی بازگو میکنه. دعا کنیم خدایا با آبروی قرآن اشتیاق حرکت در راه خودت، توفیق جد و جهد و جهاد در راه خودت رو به اون معنا که تو میپسندی به همه ما کرامت و عنایت بفرما. فرمود ان الذین توفاهم الملائکه. اومدیم قسمت دوم، مقدمه است که دیگه انشاءالله باید بحث مفصل جهاد رو، هجرت رو بگم خدمت عزیزان. فرمود همان اون کسانی که توفی میکنن ملائکه اینها رو، و حالی که اینها ظلم به نفسشون کردن، همینا که دارن توفی میشن، یعنی همینا که دارن جان میدن به اصطلاح. قالو فیما کنتم، ملائکه به اینها میگن کجا بودید شما؟ تو چه وضعی بودید شما؟ فرمود اونهایی که ملائکه توفی میکنند اینا، توفی اخذ و شی وافیان تامن، یه چیزی رو به تمام اجزایش، اخذ و شی وافیان تامن، یه چیزی رو وافی به تمام دریافت کردن، پرداخت کردن میشه توفی. در مورد جان دادن این تعبیر شگفت و زیبای قرآن رو ما همیشه میبینیم، وفات، متوفی، متوفا، توفیه، توفی، خیلی تعبیر جالبی است. یعنی میدونید از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که این جان هنگامی که از این تن جدا میشه تازه حرکتش شروع میشه، یعنی میفهمیم بقا، دوام روح رو از این تعبیر زیبای قرآن. و اون هم وقتی الله یتوفل انفس حین موتها، وقتی میاد خدا خودش توفی میکند این جانها را. لازم. پس اولا تعبیر توفی یه امنیت و آرامشی به ما میده، یعنی بقا و دوام، میرویم که برویم، متحرکیم و باقی هستیم، مرگ برای ما که چیزی نیست، مرگ برای ما تازه شروع کاره، مرگ برای ما نه پایان، برای گروهی پایان است، برای موحدان این چنینی آغاز کار است تازه مرگ، چون تازه توفی میشه روحشون، تازه میگیرن که ببرند، این توفی. اما اینجا میفهمد ان الذين توفاهم الملائکه، اونهایی که جانشون رو ملائکه میگیرن، ملائکه میگیرد یا خدا میگیرد، این در جای خودش گفته شده از خدمت عزیزان. آیه خواندم الان که خدا جانها را توفی میکند، هیچ تردیدی در این جهت نداریم. اوس که یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، خداست که جان میدهد و میستاند. پس خداوند توفی میکند، علت العلل خداست در این جهت، سبب اصلی خداست در این جهت. اما مانند بسیاری از اموری که خدا در خلقت آفرینش دارد، اسباب و علل کار میکنند، خدا عامل اصلی است، اما این امر و فرمان الهی قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرمان به اسرائیل، مأمور ویژه به اصطلاح مسئول ویژه صادر میشه، مسئول ویژه هم زیر مجموعه دارد که ملائکه الله هستند، ملائکه به صحنه میان و انجام وظیفه میکنن. ظالمی انفسهم، اونهایی که ملائکه وقتی میان جانشون رو بگیرند، اینها حال کونهم، در حالی که اینها ظالم به نفسشون بودن. ظلم به نفس یعنی چه؟ دقیقا باید کلمه ظلم رو اینجا لغتی معنا کرد، یعنی نقص، ظلم ای نقص. به ابهق تداعدی ینفل کرم فمن یشابه ابهو فما ظلم، در اصطلاحات عربی، آقا این علی پسر حاتم خیلی مرد بزرگی است، خیلی انسان موفقی است تو زندگی، چقدر هم مورد کرامت پیامبر بود، یعنی وقتی وارد شد بر رسول خدا برای ایمان آوردن، پیامبر جای خودشون دادن، بلند شدن، آقا این بت پرسته، چون هنوز ایمان نیاورده، شما دیدین فرمودن اکرم و کریم کل قوم، بزرگان هر جماعتی رو احترام کنید، ولو دین ندارن، بزرگان هر جماعتی رو احترام کنید. این اصلا مات بود در محضر پیامبر، اون مقدمات رو دید و پیامبر رو رصد کرده بود مدتی و بعدم دیگه همونجا ابراز اسلام و شهادت کرد و خیلی انسان موفق بود، از دوستان صدیق نزدیک علی ابن ابی طالب و با وفا، صحابی با وفا. به ابه اقتدا عدی ینفل کرم، این عدی در کرامت به پدرش اقتدا کرده است که پدرش حاتم طائی بود. بعد شاعر میگه و من یشابه ابهو فما ظلم، اگر کسی تو رفتارا شبیه پدرش بشه کم و کسری نگذاشته، فما ظلم یعنی فما نقص. ظلم در لغت معنای اولش یعنی نقص، کستی، نقص. ظالمی انفسهم، مثل این که انسان ها گروهشون چه میکنن؟ نقص و کاستی در این نفس ایجاد میکنن، با یه سرمایه های اومدن تو این دنیا، اما الذين خسروا انفسهم، خسران، نقصان، هی از دست دادن، هی از دست دادن. وقتی به پایان تحویل دادن رسید، چیزی از این نفس باقی نموند، رفت تمام اون مایه ها و سرمایه ها، توهی و خالی، صفر العیدی به تعبیره توحید است، خالی، ظالمی انفسه، خودبد، میتونیم بگیم خودبد، خودبد کرده. رسیدن به اینجا قالو فی مکنتم، بعد ملائکه رو میکنن به اینها، میگن شما تو چه وضعیتی بودید؟ چرا اینطورید؟ آیا سوال میکنن ملائکه که بدانند؟ نمیدانند. سوال میکنن از شیوه سوال چی؟ برخورد با متهم، برای تکمیل پرونده. پس این سوال و جوابی که ملائکه با اینها میکنن کیه؟ چون اینا رو گرفتن، حالا دارن با روح اینها صحبت میکنن. اسم این میشه چی؟ میشه مساءلت القبر. اسم این میشه سوال و جواب قبر در نزد ارباب خرد و اهل ادراک و دانش. این سوال و جواب قبر که ملائکه با اینها شروع میکنن به صحبت کردن. وقتی اینها از این کالبد و تخته بند تن به در میآیند، شروع میشه این مذاکره و گفتگو. کی بودید؟ چی بودید؟ چه کار کردید؟ این چه وضعیتیه که شما دارید؟ چرا اینطوری؟ چرا اونطوری؟ قالو فی مکنتم؟ سوال میشه. قالو کننا مستضعفین فی الارض، میگن مایی که اینجا بیچاره متوحید هستیم، علتش اینه که ما مستضعف بودیم تو زمین، ما رو ضعیف انگاشتن، تو سر ما زدن، ما به عنوان مظلوم بودیم، مستضعف بودیم، هیچی از دستمون بر نیومد، ما چنین وضعیتی داشتیم. قالو، ملائکه مستقیم میستن مقابلشون، میگن علم تکن ارض الله واسع، مگر زمین همون گل جایی بود که شما در کنار مظلومان و در سیطره ظالمان زندگی میکردید که شما رو مستضعف کردن، حقوقتون رو این چنین کردن؟ آیا زمین فقط همون گل جا بود؟ آیا زمین خدا واسع نبود، گسترده نبود؟ و تو هاجرو فیها، اینجا جاییست که دیگه جهاد نمیشود، حالا که جهاد نمیشه نوبت چیه؟ هجرته. و تو هاجرو فیها فاولاک مأواهم جهنم، این ظالمان نفس به کجا میروند؟ به جهنم. فاولاک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، خیلی بد جاییست که اینها رفتند. اینجا سوال داره، خیلی آیه، خیلی سوال داره، این آیه پیچیده است. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر اون مستضعفینی که از مردان و زنان و کودکانی که لا يستطيعون حيلة، هیچ استطاعت و توانایی حیله نداشتن. بارها از کردیم گاهی تو واژه شناسی که این کلمه حیله رو وقتی شما ها میشنوید، ما ها تو ذهنمون میشنوید، خوشایند ما نیست. حیله و حیال و حیلگر و این نیست اصلا، در لغت عربی نیست که ما میگیم حیله. لا یزال الفقیه یحتال، میدونید کی فقیهه؟ کسی که حیله بلده. تو روایت فقیه کسی، یک الفقیه، فقیه کسی که حیله بداند. یعنی چه حیله بداند؟ فقیه کسیه که هیچ وقت نماز رو تکرار نمیکنه، چون اونقدر حیله بلده که نماز رو درست میکنه. پس حیله یعنی چی؟ یعنی چاره، یعنی راهکار به اصطلاح امروزی، یعنی چاره، راهکار. اصلا حیله از ماده حیله و حیلوله، یعنی حائل بین ما و مشکل. اونی که میاد حائل میشه بین ما و مشکل و مشکل رو پس میزنه، این میشه حیله. حیله چون همونجا اشاره کردیم که توی ایام مصیبت شنیدید، فکر میکنم امشب هم قبل از بحث میخواندن دوست عزیزی که ذکر مصیبت میکردن، بالاخره وقتی رسید وجود مبارک حضرت مولانا الحسین، دیدی صرف قامت هاشم، این ماه بنی هاشم چگونه شق شده است و شق القمر شده، و القمر از آتلا دید چطور حالتی دارد. دیگه اینجا جایی بود که سید و شهدان نتونست رو کمرش و قامتش بیست، گفت الان انکسره زهری برادر عباس، دیگه کمرم شکست. و قلت حیلتی، و حیله من کم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه برادر، دیگه تو این سهران دیگه من چاره دیگه نمونده برام، دیگه راهکار دیگه ندارم، دیگه تو هم که رفتی، دیگه علمدار من هم که رفت. کیست این ساقی که بی دست آمده است، از سبوی عشق سرمست آمده است؟ کیست این ساقی که بر لب پانه هاد؟ کیست این ساقی که بر جان پانه هاد؟ آب را در حسرت
لب ها نهاد، نه آب را در حسرت، لب را در حسرت آب بگذار، آب را در حسرت لب ها نهاد. این قلت حیلتی، دیگه چاره ای نیست. لا یستطیع اون حیلتن، مستضعفینه که هیچ چاره ای نداشتن، ولا یهتدون سبیلا، هیچ راهی مسیری براشون باز نبود. فاولائک، نه اینها کسانی هستن که عسی الله ان یعفو عنهم، خدا اینها رو ان شاء الله مشمول عفو خویش میکند. و کان الله عفوا غفورا، و خداوند عفو و غفور است. پیچیدگی یایه این شد. عده جان میدهند، ظلم به خویشتن، سرمایه‌ای ندارن، کاری نکردن، هیچی ندارن. بهشون میگن شما این چه وضعی است ملائکتون؟ چی بوده؟ چون میگن ما توی منطقه زندگی میکردیم که ظالمان بر ما چیره بودن و ما هیچی نه دین فهمیدیم، نه کاری انجام دادیم، نه جهادی کردیم، نه خدمتی داشتیم، نه از دین خودمون، عقاید خودمون دفاع کردیم، نه هیچ. لذا سرمایه هم نداریم، موجودیمون هم از دست دادیم. نه فرهنگی، نه دینی، نه دیانتی، نه هیچ. چرا؟ چون سیطره و چنگال ظالم بر ما بود، مستضعف بودیم ما. میگن خب چرا نرفتید جای دیگه؟ چرا هجرت نکردید؟ بعد سریع گفت الا المستضعفین. اینا گفتن ما مستضعف بودیم، گفت میرن جهنم. اما یه بار خدا خودش میگه یه مستضعفینی هستن که نه، اینها مورد عفو خدا قرار میگیرن. چی میفهمیم از آیه؟ میفهمیم ما دو تا مستضعف داریم تو قرآن. یه مستضعف ادعایی، یه مستضعف واقعی. یه مستضعف علمی، یه مستضعف عملی. هنوز هم میشه تقسیم کرد روش و خیلی بحث زیبایی است. و یه سوال ذهنی دوستان رو این آیه باید جواب بده تا بعد میرسیم به و من یهاجر. بحث هجرت رو انشاءالله که ادامه آیه 9900 انشاءالله اینا در این فردا شب بازگو میکنم و تمام میکنم بحث رو. فقط این یه سوال عمده ما هم این آیه جواب میده. میزان معذوریت انسان ها در قبال خدا، دین، وظایف دینی دقیقا از این آیه به دست میاد. همینی که گاه میگیم آقا ما اگر نمیدانیم وضعیت ما چیست، اگر نمیتوانیم وضعیت ما چیست. دو چیز برای انسان مسئولیت می آورد، یکی دانایی، دوم توانایی. دانایی و توانایی است که برای انسان مسئولیت میاره. حالا این محدوده، این دانایی و توانایی که منجر به مسئولیت یا بیمسئولیتی میشه، از لابلای این آیه به وضوح و شفافیت به در می آید و بسیار بحث به روزی است، کاملا قابل استفاده و نکات ویژه‌ای داره که انشاءالله محضرم بارا که دوستان عزیز فردا شب ادامه گفتگو رو به حول قبه الهی تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اعتراد در دنیا و با کوتاه مگرداند. خب من ابتداعا بگم که دوست عزیز بزرگوار میزبانمون مستدعی بودن که آیان عزیزان اگر مشکل وقتی ندارند انشاءالله تشت داشته باشند که بنا بر پذیرایی دارند. این که خواهش تقاضای یا امر ایشان رو من اطاعت کردم. یه دعای دیگه هم بکنم و مختل سخن رو به پایان برسم. پروردگارا به عظمت و کرامتت اونها که در طول تاریخ از روز آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق اومدن تو میدان جهاد، اومدن تو میدان بقای دین، حفظ دین، با قلم، با قدم، با خون، با مال، با عمر، پروردگار، عالمان، فقیهان، مجاهدان، شهیدان، همه اونهایی که در این میدان تا عصر و زمان ما تلاش کردن، پروردگارا در عصر و زمان ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که مناسبت هم دارد و بقیه اون جانفشانانی که در افروختن نورانیت و فروغ دین و بقاء حقیقت و اصالت و آزادی جان دادن، پروردگار اجر همه اینها رو خود با کرم خیش چند چندان بگردان، مقامشون رو بلند و رفیع بفرما. پروردگارا توفیق پیوستن به سلک مجاهدان فی سبیل الله خودت رو و دارندگان درک از این مفهوم بلند قرآنی رو به همه ما در بقیه عمرمون عنایت و کرامت بفرما.